أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاهه أو ملكه. خب بحث ما در مکاسب محرمه بود، بحث امروز از این صفحه هفتم هستش که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن که تیمنن و تبرکن ما روایاتی رو اول بحث عنوان میکنیم که این روایات ضابطه خواهد بود و قاعده خواهد بود برای بحث های بعدی. یعنی در حقیقت در هر بحثی که ما وارد میشیم، چه بسا ممکنه پای یکی از این دو روایت به میان بیاد. چهار تا روایت رو اینجا شیخ عنوان میکنم. روایت اول روایت مفصلی است که از امام صادق علیه السلام در توعف العقول وارد شده. این روایت به اصطلاح راه‌های کسب و تجارت و اینها رو تقسیم میکنه به چهار قسم. میفرماید یا این است که اینا ولایت یا تجارت یا صناعت یا اجاره است. بعد اینا هر کدام وجه حلالی براش هست و وجه حرام، که دیروز اون بحث ولایت رو گذرانیدیم که شخصی به عنوان والی یا مثلا کارگزار والی در کاری وارد می شود و کسب اکتساباتی داره، که عرض کردیم این دو قسمه. بعضی ها والی جور هستن یا کارگزار والی جور، در نتیجه کسب و کارشان می شود حرام. بعضی ها نه، والی عدل هستن یا کارگزار والی عادل، کسب و کارشان صحیح و مجازه. بعد وارد شدن در تفسیر تجارات، در تمییز تجارات صحیح از تجارات فاسد، و فرمودن که تجارت هم بعد دو قسمه. یه جور تجاراتی هست که وارد شدن و داخل شدن در اونها ممنوعه، یه جور تجارات هست که در حقیقت مجازه. حالا دیروز وجوه صلاح رو ذکر کردن، اونی که مربوط میشه به تغذیه انسانها یا قوام انسانها به طور کلی، حیات انسانها، اینا تجارات صحیح و مجازه. امروز وارد میشوند در اقسام حرام از این تجارات، که به و شراهایی که حرام خواهد بود. اینم بعد دو قسمه. یه قسمش اینه که در حقیقت خود اون مبی فاسد است و حرامه. خود اون مبی، مثلا فرض بکنید که مثالی که اینجا برامون زده، یه جور نکاحی ذاتن حرامه. مثلا طرف بیاد با محرم خودش نکاح بکنه، این دیگه بحث بیع و شرانی، یعنی ذاتن خود این نکاح چیه؟ حرامه. یا فرض بکنید که ظرف طلا و نقره رو نگهداری بکنه، ظرف طلا و نقره، نه خود طلا و نقره. خب اینم نفس امساکش میشه بعد حرام، نه به اعتباری که بیع روش واقع میشه، یعنی در خود این مبی در حقیقت فساد هست. یه قسم هست که نه، فساد در خود متعلق بینی، در خود مبی فساد نی، بلکه فساد به اعتبار بیه، مثلا بی ربوی. خب اینجا بی ربوی، خود این شی مثل این قالی یا مثل حالا چیزایی که ربوی هستن، مکیل و موزون، گندم از جو هست، خود این مبی که درش فساد نی، ولی چون عنوان روا پیدا میکنه میشود بی ربوی، به عنوان بی میشود حرام. پس یه وقت فساد در خود متعلقه، در خود مبیعه، یه وقت نه، فساد در بیع متعلق به مبیع هستش، یعنی فساد به اعتبار عنوان تحقق پیدا میکنه. اینا رو ایشون میفهمد از قبیل تجارات باطل و فاسد هستش. و نمونه دیگرش در حقیقت اونیست که از وجوه نجس باشه، وجوه یعنی عناوین نجسه. فرد بفهمید مثل همین خون و میته و امثال اینا که اینا از عناوین نجسه هستن، یا مثلا خمر، اینا هم خریدش، فروشش، اکلش، شربش، جمیع تقلبات و جمیع تصرفات در آن ممنوعه و حرامه. البته اینا تفصیلش بعدن خواهد آمد. و همچین هر چیزی که ملهو به باشد، یعنی خلاصه در راه لهو و لعب به کار گرفته بشه، اینم حرامه، منهیه. یا مثلا کفر باش تقویت بشه، مثلا بیان سلاح بفروشن به ادای دین، یا حق رو تضعیف بکنن، هر چی در این مجرا قرار گرفت، کتب زلال، اینا خریدش، فروشش، تصرفش اشکال داره. این تفسیر باقی مانده همون تجارات بود که دیروز یه بحثش خوانده شد. و اما وجوه الحرامه من البیع و شراء. وجوه یعنی همون اقسام، اقسام حرام از بیع و شراء، یعنی اون بیع و شراءی که حرامند. فکل امر یکون فیه الفساد و مما هو منهی عن من جهت اکله و شربه. هر امری که در آن فساد هست، اینجا منظور خود اون مبی، نفس مبی حرامه که درش فساده. مما هو منهی عن، از چیزایی که منهی عنه که نه خورده به ذات خود این شی، بله، من جهت اکلهی از جهت خوردنش و شربهی آشامیدنش و کسبهی آلات قمار و موسیقی، اینا کسب و اکتساب با آن حرامه. او نکاهی، مثلا کنیزی که محرمشه باش نکاح بکنه، خواهرشو مثلا بخره به عنوان کنیز و نکاح. او ملکهی، یا مثلا ملک آن چیز، ملک مثل سرزمینایی که اینا تعلق به شخص نخواهد داشت، مثل مشعر و منا و مساجد و اینا، خرید و فروشش حرامه. این حرمت هم اینجا نوعاً حرمت وضعیه، یعنی معاملش باطله. بله؟ به عنوان نکاح بخره، به عنوان نکاح، نه به عنوان کنیز اشکال نداره، بخواد باش نکاح کنه نعوذ بالله، او حرامه. او امساکهی، یا او رو نگهداری بکنه، به عنوان نگهداری یه چیز رو که حرام است نگه داشتنش میخره، مثل همین ظرف طلا و نقره. او هبتهی، یا بخواد رو به دیگری هبه بکنه یا آریه بده، اینم یه قسم. او شیعون یکون و فیه وچون من وجوه الفساد، بله، اینو عد بکنید به کل امرن، کل امرن یا کل شیعه، کل اینجا هم میاد، هر امری که فیه الفساد، او کل شیعن یکون و فیه وجهون من وجوه الفساد. او اولی فساد مربوط به ذات شیع بود، در خود متعلق فساد بود، اما در قسمی که میگه او، این مربوط به عنوانشه، یعنی چون بیروش واقع میشه، بیش مورد نهیه، ولی نه خود متعلق و ذات شی. پس میشه کل شیء یکون فیه و چون من وجوه فساد، هر چیزی که در آن راهی و جهتی از جهات فساد وجود داره. نظیر بیع بر ربا، مثلا بیع همراه با ربا، اصل بیع گندم و جو که اشکال نداره، ولی بیع ربویش اشکال داره، پس این جهتش میشه حرام. یا بیع میته، مثلا میته رو ممکنه بیان فد بکنید که به کسی بدهن برای اینکه کود درست بکنه پا درختا، اصل میته که حرام نیه، ولی بیعش به عنوان بیع، چون بعضی میگن مالیت نداره، وقت بیعش ممنوعه، نه ذات میته، میته منافع دیگه هم داره. خب یا دم، دم یعنی بیع دم، اصل دم که حرام نیست که. خب خون رو ممکنه شما هدیه بکنید به هلال احمر برای اینکه تزریق بکنن، ولی اگه به و شرا روش واقع شد بعضی ها میگن اشکال داره. البته حالا یه بحث بعدا میاد که اونم اگه منفعت محلله و غلایه داشت میگن جایزه، ولی حالا اینا کلیات این روایته امام فرموده، این روایت امام صادقه. پس بیع ربوی، بیع میته، بیع دم، بیع لحم خنزیر، بیع لحوم سبا، سبا یعنی درندگان، من صنوف سبا الوحش، از اقسام درنده های وحشی، اب تیر یا درنده هایی که پرنده هستن، او جلوده ها. خب لحوم سبا او چی؟ جلوده ها، یا به اصطلاح جلد این سبا، یا خم او شیء من وجوه النجس. این حالا مطلب جدا میشه. پس اینا هم اگر مورد خرید و فروش واقع بشه به عنوان بیع و شراء اشکال داره، نه اینکه ذات این اشیا ممنوع باشه. و اولیا ذاتش ممنوع بود ولی اینا عنوان بیع. نه اینا میخوان بگن منفعت عقلایه نداره، اگه منفعت عقلایه داشت حتی بعضیا بیع و شراءش هم جایز میدونن. و اگه منفعت بله کاره؟ بله اگه منفعت محلله منطقه غلاییه داشته باشد حتی بیش هم جایزه. این فرض رو گرفته جایی که منفعت محلله و غلاییه برش مترتب نی. بله؟ بله خب این ذاتش که میخواد بگه، مثلا میخواد بگه خم به ماه و خمرون که خرید و فروشش، اما حالا اگر خم رو یکی برای تداوی به کار ببره برای تداوی ممنونی، ولی اگر همین خمری که برای تداوی مورد بی واقع بشه بعضی اشکال میکنن. دقیق فهمودید؟ آره. ولیکن خب حالا خمرم بستگی داره به اینکه یه جای منفعت محلله مقصوده و غلایه برش مترتب بشه. بله بعضی وقتا ممکنه، یعنی غالبا منفعت حرام داره، اگرم منفعت حلال داره نادره. لذای حرفو تو دومی آوردن که اینجا داشت که فیه وجهون من وجوه الفساد، این وجهی از وجوه فساد یعنی جهت صلاح درش نی، یا اگرم هست نادره. این قسم دومی، وقتی یه منفعت محلله تحت شعاع اون جهت فاسد قرار میگیره به اشراش هم میشه ممنون. خب این تفصیلی است که بزرگان دادن در قسم اول و دوم. او شیء من وجوه النجس، این باز کل اینجا تکرار میشه، کل شیء، کل شیء، اما وجوه الحرام من البیع و شراء، و کل امر یکون فی الفساد، و کل شیء یکون فی وجهون، و کل شیء، کل اینجا مضاف در تقدیره، و کل شیء من وجوه النجس، هر چیزی از عناوین نجس. این وجوه جمع وجه، وجه در اینجا یعنی عنوان نجس که خودمون میگویم عین نجاست. بله خب البته اینا بعضیش تداخل هم داره، مثلا همون دم دیگه یا میته، اینا هم دیگه حالا بعضیش مثلا توضیحاتیش که در خلال روایت اومده، تکرار توی زیاده. فهازا کلهو حرامون محرمون، ای فهازا کلهو خبر او کل امرن اوله، فکل امرن یکون فی الفساد، و کل شین یکون فیه وجه، و کل شین من وجوه نجس، فهازا کلهو حرامون محرمون. پس کل شین تو سطر اولی اولی مبتدا شد، این فهازا کلهو حرامون محرمون میشه چی؟ خبرش. و جواب جزا هم میشه دیگه، فا هم آورده خبر اون مبتدای فکل و همدنه سطر اول. خب همه ای حرام است و محرم. دیروز یه نکته رو عرض کردیم، گاهی میگن حلالون محللون، گاهی میگن حرامون محرمون. خب گفتیم یه وقت میگیم حلال یعنی مجازه ترخیصه، یه وقت میگیم حلالون محللون، محللون این علت هم برای شا بودن، دلیل هم برای ذکر شده، حالا یا دلیل عقلی یا نقلی. مثلا میگیم که آب خوردنش حلاله، خب دلیل چیه؟ انزلنا من السماء ماء طهورا، این میشه حلالون محللون. یه وقت حرامون محرمون، یه چیز ممکنه این تعبدن ما میگیم حرامه، مثل که اونجا ما گفتیم تعبدن فلان چیز حلاله ولی یه دلیل براش نمی آوردیم. اینجا هم همینجور ممکنه بگیم که فلان چیز حرامه، بگیم دلیل داری؟ میگه نه، تعبدن من از اول شنیدم حرامه، حالا میگم حرامه. یه وقت نه، این حرامون رو شما مدلل میکنید به دلیلی، میگید این که ما گفتیم مثلا دیروز داشتیم که همکاری با والی جور حرامون، خب چرا حرامون؟ برای اینکه ابطال حق درش هستش و احیاء باطله، دلیلش اینه که باطل رو احیاء میکنه، حق رو امها میکنه، مثلا این میشه دلیل. یا مثلا میگیم خم حرامه، به چه دلیل؟ برای اینکه مفسدش از مصلحت چیه بیشتره، اسمهما اکبر من نفعهما، خب اینم دلیل آوردیم برای حرام بودن خم. پس حرمت خم یه وقت مشهوره، تعبدن میگیم که آه خم حرامه، گردش نچرخه، این میشه حرامون. اگه دلیلم براش بیاریم میشه چی؟ محرمون، یعنی حرام شمرده شده و دلیل داره. دلیلش هم اینه که یسالونه که عن الخمر و المیسر قل فیهما منافع و چه؟ بعد میگه که و اسمهما اکبر و من نفعهما، به این جهت این میشه مدلل، پس شد حرامه محرم. خب لأن ذالک کله، برای اینکه اینی که ذکر شد همش منهیون عن اکله، در روایات نهی شده از اکلش، الا ان تقریبا میخواد همون محرمون رو بگه. چرا گفتیم محرمون؟ برای اینکه کله منهیون تو روایات نهی شده عن اکله، شربه، لبسه یعنی پوشیدنش، و ملکه این که انسان رو مالک باشد، امساکهی یا نگهداری آن چیز. مثلا فرض بکنید نگهداری بت، ممکنه در موزه ها ما بت رو نگه داریم، خب یا گوساله سامری، ولی از اون طرف پیامبر دستور داد که بتایی که در خانه خدا بود همه رو از بین ببرن، این معلوم میشه امساک بت، نگهداری بت به هیچ وجه جایز نیست، ولو در موزه ها چه بسا ممنوع باشه. مگری که بگیم که حالا برای ترویج اسلام و برای مقایسه بین کفر و شرک و بت پرستی منافع محلله مقصوده غالبه داره. یا مثلا گوساله سامری، حتی دستور دادن بسوزانید خاکسترش هم از بین ببرید، این بعدن سمبول نشه، این ریشه فساد بود. یا مثلا شتر عایشه، حضرت علی دستور دادن اصلا بسوزانید، برای اینکه سمبول فساد میشد بعدم و در حقیقت یه پیراهن عثمانی بود. اینا به این عناوین امساکش اصلا جایز نیست، ولذا نمیشه نگهداری بکنی. بله ملک، یعنی اینا رو مثلا انسان مالک باشه، به کسی بفروشه خودش مالکش باشه، این مواردی که ذکر کردیم دیگه، مثلا دم، خنزیر رو تو خونش نگه داره، تو نمیدونم با وحش، اینجور چیزا. پس امساکش، ملکش و تقلب و فیه، تقلب یعنی تصرف، تقلب بقا، تصرف در این چیزی که ذکر شد، این موارد، اینا همه مورد اشکاله. ظرف رو که در چیزی بخورن بیاشامن به عنوان ظرف، ولی اصل طلا شما شمش طلا رو نگه میدارید یا بهار سکه آزادی، اینا مشکل نداره، به عنوان انه ظرفون اشکال داره. خب فجمیع و تقلبهی، جمیع تصرف شخص، تقلبهی یعنی تصرف شخص، فی ذالک یعنی مازوکر از این اشیا، در اون چه از این اشیا ذکر شد، جمیع تصرف شخص در اون چه ذکر شد از این اشیا، جمعی تصرفش مثلا نقل بده به عنوان بی، انتقال بده به عنوان شرا، آریه بده، هبه بکنه، صلح بکنه، این میشه جمعی تقلبات و تصرفات در این موارد جایز نی، فجمیع و تقلبهی، جمیع تصرف شخص مثل نقل و انتقال و صلح و آریه و هبه بیزالک، یعنی در اون چی که ذکر شد از این موارد از این اشیا حرامون. خب و کذالک کل مبیع ملهو به، اینم باز حرامون. عطف به او یا کل امر یکون و فی الفساد او کل شین فی من وجوه نجس و کذالک کل مبیع، یعنی کذالک یحرم، حرام است جمیع تصرفات در هر چیزی که ملهو به باشه. و کذالک کل مبیع، این مبیع در نسخه اصلی توقف العقول به جای مبیع بی اومده اونجا، وقت اگر بی باشه یا بعد بگیم که اینجا اشتباه شده که مبیع آورده، یا بعد بگیم بی به معنی مبیع استعمال شده. نسخه اصلی توقف العقول گفته که کل بی ان ملهو به، یعنی هر بیعی خرید و فروشی که لهوی باشه. بله، مثلا آلات قمار موسیقی به عنوان لهو خرید و فروش میشه، وقت اگر بی باشه و اینجا مبی اومده احتمال داره ما بگیم بی به معنای مصدر به معنای مفعوله، یا نبیم بگیم که اشتباه شده در نسخه توحف بی اینجا مبی گفته شده. و کذالک کل مبی ملهو به، یعنی هر بیعی یا هر مبیعی، مبیع یعنی اونی که روش بیع واقع میشه، مثالات موسیقی و قمار که با آن لهو انجام میشه، و کل منهی ان، و هر چیزی که از آن نهی شده در روایات، مما یتقدم بهی لغیر الله عز و جل، هر چیزی که تقدم جسته میشود به آن به غیر خدا، مثل همین بت مثلا امثال اینا، او یقوا به الکفر، یا کفر با آن تقویت میشه، مثل به سلاح و اداء دین. الان اداء دین دارن با مسلمان ها می جنگن، ما به سلاح بکنیم به اونا به همین قصد، اینم حرامه و معاملش باطله. این حراما اینجا نوعا میشه حرمت های وضعی، یعنی فساد برش مترتبه. حالا بعد وقت تکلیفی هم هست، مثل به خمره سلام علیکم، یا مثلا به بوت، اینا چه بسا تکلیفن هم حرامه، یعنی عقاب داره، وزن حرامه یعنی معامله باطله، بین حرمت وزن و تکلیفی و مخصوصه منبچه. خیلی خوب، او یو و بهل کفر و شرک و فی جمیع وجوه المعاصی، در همه راه های معصیت. او بابون، اینم عطف به قبله، کل مبیعن او بابون، یا بابی که حالا اگرم به جای مبیع عطف بکنی یعنی کل بابن، هر بابی که یوهن و بهل حق، حق به واسطه او تضعیف میشه. این باب مثلا فرض بکنی کتب زلال، کتب زلال رو کسی ترویج بکنه بخره بفروشه باعث تضعیف حق میشه، البته به اونایی که عقیده هاشون ضعیفه. فهو حرامون، این حرام است و محرمه. گفتیم حرامه یعنی چه؟ تعبدن حرامه، محرمه یعنی دلیلم بر حرمتش اقامه شده. خب محرمون بیعه و شراعه و امساکه، نگهداریش تو خانه، تو موزه، جای دیگه، و ملکه، مالش شدن او، هبته، به کسی هبه بکنی، آریته، و جمیع و تقلب فیه، تقلب یعنی تصرف، مثل نقل و انتقال و صلح و اینا. کتاب اگه میخواید سر دست بیارید متن رو بیارید، شرح رو بذارید کنار، بیاد از متن نگاه کنید، شرح که سر کلاس نمیارن که، یه متن از اول سال، اول فیضیه، دارالشفا، کتابای چاپ بنگره روش کار شده، پول بدید اصلا متن داشته باشید تا آخر. بعضی میبینید تا طول سال اصلا کتاب متنی ندارن، یا همراه با شرح فارسی غیره، اینا سر کلاس هم نیارید، تو خونه حالا استفاده کنید مشکلی نیست، یه متن اختیار کنید، بعد وقتا میخواد حاشیه بزنید، توضیح استادو بنویسید، اینا سرمایه علمی ماست. من الان خودم خیلی کتابم حاشیه زدم، الان استفاده میکنم، یه دوره گفتم دوره بعد دیگه راحت ترم، مثلا اینجوری باشه انشاءالله مفید تره. خب جمیع تقلب در آن، بیاید نزدیک بشید به کتاب رفیقتون. جمیع تصحلوه در آن الا فی حال تدعو ضرورت و الی، میگه در حالی که فرا میخواند ضرورت، فیه فیه یعنی در این حال، فرا میخواند ضرورت در این حال، الی زاله زاله یعنی به این تصحلو. مثلا در یه شرایطی ضرورت اقتضا میکنه انسان بیاد این خون رو مثلا بخره، خب میخریم اگه ضرورت بود، یا قلیلیشو مثلا بخوره در باب ضرورت. اینجا روایت داریم که ما من شیء حرمه الله، هیچ چیزی نیست که خدا حرام فرمود، الا وقد احله لمن استرد الیه، الا وقد احله لمن استرد الیه، مگر این که برای شخص مستر او رو حلال قرار داد. این یه از ضرورات و بیول محظورات. آدرسش حالا بعدن میدیم خدمتون، الان آدرس یادداشت نکردم، تو حاشیه کتابم میاد، تو مکاسب حالا یه حدیث چندین جا تکرار میشه، حالا آدرسم خواستید بهتون میدم. خب ولی مضمون این روایت حتی در حد تواتره، یا خود آیه قرآن حرمت علیکم الدم و المیته چه الا مستورتون، یه الا مستورتون بویا در سوره مائده باشه، میگنیم که چیز بکنید مسر بشید و در حد ضرورت مجازه. و اما تفسیر الاجارات، تفسیر اجارات هم یه قسمی از همین مکاسب هستش. تفسیر اینجا باز میتونه به معنی پرده برداری باشه، میتونه به معنای تمییز باشه، یعنی تمییز اجارات صحیحه از اجارات باطله. ایشان میفهمد که اجارایی که میتونیم بگیم که اجارای حلاله و درسته، این که انسان مثلا خودش رو برای کاری اجاره بده، یا مثلا خانه‌شو اجاره میده برای سکونت، یا عبدشو مثلا اجیره کسی میکنه، یا اونی که اختیار دارشه مثلا فرزندش یا نوهش، نمیدونم مرکبش رو به دیگری اجاره میده، اینا صحیحه، پولم در مقابلش دریافت میکنه و منافع محلله مقصودن برش مترتبه. و میمانه یه مواردی که نه، حالا رو صفحه بعدی میاد، اگر کسی بیاد خودشو مثلا اجیر بکنه، خدا نکرده بره یک مسجدی رو خراب بکنه، یا مثلا بره یه میکدهی بسازه، حالا خودش اجیر بشه یا غلامشو اجیر بکنه یا فرزندشو مثلا عامل این کار قرار بده، به طور کلی اجاره، این که انسان عینی رو اجاره بده برای منفعتی برای کاری، اگر اجاره دادن برای منفعت حلال باشه جایزه، اگر برای منفعت حرام باشد ممنوعه. یه وقت نه، عینو اجاره نمیده، مثلا خودش اجیر کسی میشه، خودش میره برای بنده خدای کار میکنه، عملگی میکنه مثلا، این باید ببینیم که این کار در چه مسیریه و برای کیه. اگر در مسیر حرامه اسلام اجازه نمیده، اما حالا یه کسی میخواد خانه بسازه، میخواد مثلا فرض بکنید که مأمور شهرداری بره اونجا رفتگری بکنه، اینا کاره مجازه، اینا اسلام اجازه داده، بعض وقتا مثلا مطلوبم هست، نه اینکه حداقل جایز باشه. اینجا یه عبارتی داره، یه مقدارم عبارت ثقیله، اینو کاملا عنایت بکنید که معلوم بشه، در باب اجیر که انسان خودشو اجیر کسی میکنه، یا فرزندش رو، یا نه این جمله، یه کسی آمده به این آقا وکالت داده، گفته شما اگر کسی یه وقت مثلا احتیاج به نجار پیدا کرد، من نجاری واردم، شما وکیل من هستی، من موکل شما، شما وکیل من، که اگه کسی احتیاج به نجاری داشت شما منو اجیر قرار بدی، عیب نداره، از اول ماه من بیکارم، مقاطع کاریم تموم میشه، من موکلم که نجار باشم، شما رو وکیل میکنم، بنده رو اجیر دیگر قرار بدی. خب اینم کار صحیحیه، اینم مال واسطه میشه اجیر فلانی، پولی دریافت میکنه. بعضی وقت هم هست که نه، انسان ممکنه که همینطوری بدون دعوت وارد کاری بشه، کسی ازش دعوت نمیکنه، عهد و قراردادی هم نمیبندن، اما حالا میبره در یه کاری مشارکت میکنه، بعدن هم صاحب کار میبینه کارش خوبه، وقت اونجا اجرت مثل و استحقاق پیدا میکنه، نه اجرت المسما. اجرت المسما وقتی است که میگن چقدر مزد میگیری، چقدر کار میکنی، قرارداد مینویسن. اگه قراردادی نبود، مثلا صبح رفته کار کرده، شب میخوان حساب بکنن، صبح هم که قرارداد نشد، بعد بیم اجرت المثل این آقا چقدره، مثل این آقا این 10 ساعت کار چقدر اجرت به شلوغ میگیره، اجاف نکنیم، پرداخت بکنیم. این موارد اجارات جایز است، از اجارات غیر جایز است. وقت اجارات غیر جایزه کسی رو اجیر میکنه، نعوذ بالله، برو فلان مظلوم رو مثلا بکش، یا برو مثلا فلان جا انارا رو بچین، بعد برو باش خم درست بکن، نمیدونم انگورا رو بچین باش خم درست بکن، اینا اجاره برای کار حرامه. اجرت هم مالک نمیشی، برای اینکه فعل حرامه، معامله باطله. عبارت رو عنایت کنی، خودریزای عبارت مهمه. و اما تفسیر الاجارات، تفسیر اجارات، پرده برداری از اقسام اجارات، یا اینکه نه، تفسیر رو به معنی تمییز بگیریم، تمییز دادن اجارات، اجارات صحیحه از فاسده. فاجارت الانسان نفسه، اجاره دادن انسان خودش را، او ما یملک، یا اجاره بده چیزی رو که مالک آن چیزه، مثلا خانهش رو اجاره بده، یا عبدش رو به کسی برای کاری اجاره داد، او یلی امره، یا اجاره بدهد ما، یعنی چیزی رو که یلی امره، یعنی عهده‌دار امر اوست، یعنی اختیارش با اونه، که او کی باشه؟ من قرابتهی، من قرابتهی مثل فرزندش مثلا، بله، من قرابتهی او دابتهی، یا مثلا چارپای خودش رو اجاره میده، او صوبهی، یا فرزند صوبش رو. اینجا آقایون گفتن که این لف و نشر مشوشه، مثالی که میزنه، برای این که داشت که من قرابتهی، این من قرابتهی مثال میشه برای یلی امرهو، و او دابتهی او صوبهی مثال میشه برای ما یمده، لف و نشر مشوش. خب این نسخه غلطه. فوجه الحلال من جهات الاجارات ان یوجر نفسه او داره او ارزه او شیئا یملکه. بله، نسخه باید درست بشه، این فوجه الحلال، آخه داریم اجارات رو تفسیر میکنیم، تمییز میدیم حلالش رو از حرام. حالا فوجه الحلال، پس قسم حلال، وجه اینجا یعنی قسم، قسم حلال از جهات اجارات کدامه؟ ان یوجره، به جای او ان بخواد، ان یوجره نفسه، این که خودش رو اجیر کند برای دیگری، او داره، یا خانهش رو اجاره بدهد، او ارزه، یا زمینش رو، او شیئا یملکه، یا چیز رو که مالک آن است، مثل دابه، مثل سو، فیما ینتفع به، این فیما متعلق به یوجر هست، اجاره بدهد در جهتی که ینتفع به، به اون نفع برده می شود، من وجوه المنافع، از راه های منافع. خب عیب نداره، طرف یه منفعتی منظورشه، میاد ای رو یا مالش رو اجیر میکنه، اجاره میکنه. اول عملو به نفسهی، یا نه خودش ممکنه یه کاری رو بکنه. پس ببینید، ان یوجره اول عمل، ای ان یوجره، این عطف به تقدیر کل ان یوجره میشه. فوجه الحلال ان یوجره، و وجه الحلال العملو به نفسهی، ای العملو به جای ان یوجره عطف میشه، تو همش به تعبیر که بره مصدر توش در میاد. فوجه الحلال العملو به نفسهی، اینه که خودش بیاد داوطلبانه برای کسی کار بکنه. تا حالا میگفت خودش رو اجیر قرار میده، از این به بعد گفته که عمل میکنه به نفسهی، یعنی خودش میره میبینه دارن مسجد میسازن، میگه منم بیکارم میرم کمک میدم، شب صاحب کار میاد میگن آره یه آدم خوبی امروز کجا پیدا شده، خیلی هم خوب کار میکنه، قرارداد داشتی؟ نه. من برای خاطر خدا. میگه خب اینم مزده. پس اینجا دیگه اجیر نشده، ولی چکار کرده؟ یه عملی رو از پیش خودش انجام داده، عملم محترمه دیگه، اجرتی بهش میده، منتها اجرت مثله. اول عملو به نفسه، یا شخص بدون اذن و بدون اجازه دیگری، البته مجاز است ولی کسی اجیرش نکرده، عمل میکنه به نفسه و ولده، یا مثلا بچه‌شو میگه بر فلان کارو بکن، یا مملوکه دابشو برای فلان کار قرار میده، و اجیره، یا نه او کسی که اجیرشه و اجیرش مثلا میگه برو فلان کار رو فلان جا انجام بده. من غیر ان یکون وکیلن للوالی، بدون اینکه این شخص وکیلی باشد برای شخص مثلا والی، او والیان للوالی، بدون اینکه مثلا ولایتی داشته باشد از جانب شخص والی، نه این سمتان براش نی، همطور خودش رفته یه کاری رو داوطلبانه انجام داده. خب اینا اجارات صحیحه و چون عمل محترمیه، اجرت المثل هم بهش تعلق میگیره. فلا بأس ان یکون اجیرن یوجر نفسه، پس باکی نیست که ان یکون یعنی شخص، که باشد شخص اجیرن یوجر نفسه، اجیری باشد که خودش رو اجاره بده، او ولده او، یا مثلا فرزندش رو اجاره بده، او قرابته او. این حالا عطف قرابت به ولد، بعضی ها گفتن این تفنن در تعبیره، برای اینکه ولد با قرابت که یکیه، بعضی هم توجیه کردن گفتن قرابت یعنی مثلا نوه، این نوه در حقیقت با این پدر بزرگ چی داره؟ قرابت داره. بعضی هم گفتن نه، اولاد صغار که سرپرستشون با این آقاست، قیمومتشون، نه پدر نه پدر بزرگه، حاکم شهر مثلا قیمومتی صغار رو داره، میره حالا مصلحت میدونه این بچه ها رو در فلان مهد کودک بذاره سرپرست بقیه باشن، و عیب نداره، این درسته، اینم اجاره صحیحه. پس ولدش رو یا قرابته او، کسی رو که به او قرابت داره، گفتم مثل نوهش، یا نسبت به اولاد صغار مثلا قیمومت داره، ضمناً به اونام پیش و قوم هم هست، چون میگه قرابته او. خب پس یوجل نفسه او، ولده او، قرابته او، ملکه او، ملکه او یعنی مملوکه او، مثل دابه، سو، عبد، او وکیله او فی اجارته. خب او وکیله او فی اجارته، ای او را عطف بفرمایید به اون ان یکون اجیرن، او وکیله او فی اجارته یعنی ان یکون وکیله او فی اجارته، عبارت خیلی صاف میشه ولی نمیتونید معنا کنید. ولا بس ان یکون اجیرن او وکیله او فی اجارته، بسی نیست که اجیر باشد او ان یکون وکیله او فی اجارته، یا باشد وکیل اون اجیر در اجاره دادن آن اجیر. اگه عبارت رو بفهمید هنر کردید. بله دقت کنید، فقه معنیش اینه، یا آقایی به عنوان موکل میاد رو این شخص وکالت میده که شما حق داری مرا اجیر کنی برای فلان نجاری، از خارج براتون عرض کردم، این الان وکیله از جانب اون موکل، میاد موکل خودش رو اجیر میکنه برای ساختن این ساختمان، برای ساختن این درب و پنجره مثلا، اینم اجاره صحیحه. پس یه وقت خودش رو اجیر قرار میده، یا ولد و قرابتشو، یا نه او کسی رو که این از جانب او وکالت داره، او رو اجیر دیگری قرار میده. این عبارت رو دقت کنید تو امتحانات نمونید. پس او رو عطف بفرمایید به این ان یکونه، بعضی بزرگان تو حاشیه اینجور گفتن، او ان یکونه وکیله، یا این که شخص باشد وکیله، یعنی وکیل اجیر، اجیر یعنی موکل، شخص وکیل باشد از جانب اجیر یعنی موکل، فی اجارتهی در اجاره دادن آن اجیر. البته حالا اجیر نیست و از به بعد که اجارش میده میشه اجیر، منتها به اعتبار ما یکون به اون موکل الان میگیم چی؟ اجیر. هنوز که اجارش ندادیم، ولی این آقا الان وکیله که اون موکل خودشو به اجاره دیگری در بیاره. این درسته. او ان یکون وکیله، یا شخص وکیل اجیر باشد، یعنی وکیل موکل باشد، فی اجارتهی، در اجاره دادن اون اجیر یا اون موکل. خب اینجا مرحوم یزدی، سید کاظم یزدی، سه احتمال در یه عبارت داده، بعد اومده گفته که یه احتمال هم این است که اصلا به جای وکیلهو بگیریم موکلهو، وقت اینجور میشه به اصطلاح ان یوجر موکلهو. اگه اینجور بگیریم عد کرده به یوجر، ان یکون اجیرن یوجر موکلهو، وقت این مفعول یوجره میشه دیگه، اونجور که ما گفتیم خبر یکون نمیشه. سید یزدی اینجور فرموده، گفته وکیل و موکل بخوانید، وقت اینطور میشه ان یوجره موکلهو فی اجارته، یعنی اجاره بدهد کسی را که موکل این آقاست، که ایرو وکیل کرده که او را اجاره بده، مثلا اینجوری. خب این لازم این است که ما تصرف در عبارت بکنیم، پس نظر یزدی رو قبول نمی کنیم، همین میام عطفش میکنیم به اون ان یکون اجیرن فلان و ان یکون اجیرن فلان فی چیز اجارتهی. معلوم شده بارد؟ خب لأنهم بکلال اجیر من انده، لأنهم علت برای لابعثه هستش، لابعثه به چنین اجاره هایی، لابعثه لأنهم بکلال اجیر، برای این، برای اینکه این اشخاص، این اشخاص چی هن؟ وکلای اجیر هن. یعنی خب اینا از جانب اجیر در حقیقت وکالت دارن، اینطوره دیگه، از جانب اجیر وکالت دارن. البته یه عبارت رو بعضی بهشون اشکال کرده، میگه همه اینا که وکالت نداشتن که، بعضیش هم مثلا پدر بود فرزندش رو اجیر دیگری میکرد، ازای عبارت کلی به همش نمیتونه بخوره، ولی خب حالا تعبیر میکنه که لأنهم وکلال اجیر من انده، اینها وکیل های اجیر هستن، من اندهی، از جانب اون وکیل، پس چون وکلای اجیرن میتونن اجیر رو به عنوان وکیل چکار کنن؟ اجاره بدن. وقت اینجا اشکال کردن که مثلا فرض بکنید پدر که دیگه وکیل نیست که، پدر ولایت داره به فرزندش، این عبارت علا کلال یه اشکالاتی توش هستش. در هر صورت چون اینها وکیل از جانب اجیر هستن و وکیل میتوند اجیر خودشو اجاره بده، پس بنابراین طوری نیست که اجاره صورت بگیره. من اندهی، خب من اندهی یعنی من اندل اجیر. لیس هم به ولات الوالی، اینا والیان والی نیستن که منصوب من قبل والی باشن، اینا اجیرای معمولی هن، مثل کارگران، مثل عمله ها. خب نظیر الحمال الذی، مثل حمالی که یحمل شیئا معلوما بشیء معلومه، میاد یه بار معلومی رو به شیء معلومی هم میکنه، از میدان مثلا به گذر خان که شما برید خرید کنید. فیحمل ذلک الشیء الذی یجوز له حمله بنفسه، مثال میزنه، پس حمل میکند ذلک الشیء، این شیء رو، شیء که یجوز له حمله. من اینجا خدمت شما عرض کنم این مثال رو برای جای میزنه که این بنده خدا ولی و وکیل از طرف کسی نی، یا حتی بهش گفته باشن تو اجیری، این همطور خودش رفته تو میدان، بعد یه دربدر بیچاره است، یه گاری هم برده، کسی هم به چیزی نمیگه، ولی میدونه این بار باید به فلان جا حمل بشه، این بارا رو میذاره تو گاری، خودش میبره مثلا در فلان مغازه خالی میکنه، این چون عملش محترمه، منعی هم نداره، میگن که یه حجت المثل بهش تعلق میگیره، اگر رسما هم قرارداد ببندن، عقد ببندن، که او دیگه میشه حجت المسما. این مثالی که میزنه برای موردی است که به صرف عدم من این کار رو میکنه. لیس هم به ولات الوالی نظیر حمالی که یحمل شأن معلومن به شأن معلومه، و یحمل ذلک شیء الذی هم میکنید، این چیزی را که یجوز له حمله، جایز است برای این حمال حمل اون. حالا به نفسهی هم میکنه، شراب نیست که جایز نباشه، میوه است مثلا، او به ملکهی، به ملکهی یعنی مملوکهی، با کشتی با ماشین هم میکنه، او دابتهی. خب او یوجر نفسه فی عمل، از یوجر معلوم میشه او قسم اولی داوطلبانه بود، ولی مجانی هم نمیخواست، و بالاخره یه چیزی میخواست بهش بدن، او بنده خدا میبینه این مستضعفه یه پولی بهش میده، یا نه خودشو اجیر میکنه با عقد الاجاره، وقتی یه اجرت المسما باید بهش بدن. او یوجر نفسه فی عمل یعمل ذلک العمل بنفسه، این عملو به نفسه انجام میده خودش، او به مملوکهی یا به وسیله ماشینش مثلا، او قرابتهی مثلا نوش فرزندش، او به اجیرن من قبلهی یا به وسیله اجیری از قبل ای که اون اجیره از قبل او این کار رو انجام میده. فهازهی وجوه من وجوه الاجارات حلال لمن کان من الناس ملکن او سوقتن او کافرن او مؤمنن، فحلال اجارته و حلال کسبه من هازه الوجوه. یه عبارت رو دقت کنید، فهازهی وجوه من وجوه الاجارات، این وجوه یعنی اقسام یا طرق هم میتونید معنا کنید، اینا طرقی بود یا اقسامی بود از اقسام اجارات. حلال، بعضی نسخه ها گفته حلالن بگید و نمیدونم عطف بکنید به اون فی عملن که مشکل میشه، نه فهازهی وجوه مبتدا حلالن میشه خبرش، حلالن ای اقسام از اجارات حلال است. لمن کان من الناس ملکا، اینو ملک خواندیم، برای هر کدام از مردم که این ملک باشه. خب حالا ملک باشه یعنی نمیخواد بگه حالا پادشاه میاد یه کاری بکنه، این ملک یعنی در حقیقت حالا بگیم پادشاه اس یا فرد فرقی نمیکنه، این در مقابل سوغه، سوغه یعنی رعیت باشه، زیر دست کسی باشه. خب ملک باشه و یه کارو بکنه، حالا اگه ملک دست به سیاه و سفید بزنه مثلا که نمیزنه، حالا ملک جز ممکنه یه کارو بکنه از باب تواضع مثل پیامبر و اینا یا امیرالمومنین. خب او سوقتن، سوقه یعنی رعیته، چرا بهش میگن سوقه؟ اصلا رعیت برای اینکه تحت رعایت پادشاهه، بعد سوقه هم بهش میگن برای اینکه یسوقهم از سلطان، چون سلطان اینا رو به مسیری که میخواد سوق میده، لذا به رعیت، به اونایی که زیر دست پادشاهن تعبیر میکنن سوقه. سوقه هم برای مفرد به کار میره، هم برای جمع، هم برای مذکر، هم برای مؤنث، این در حقیقت این جوریه، اطلاق بر همه اینا شده. پس رعیت یعنی من یسوقهم الملک حیث یشا، هر جا بخواد اونا رو سوق میده، جهت میده، عم میکنه، نه میکنه. حالا این کسی که عهده‌دار این کارها شد، ملک باشد، رعیت باشد، کافر، حتی کافر هم اگه یه کاری بکنه، مثلا یه کافر میاد برای شما یه روز یه عملی انجام بده، خب بعد موزشو بدید برای اینکه عملش محترمه دیگه، بله عجیل شده. او مؤمنن یا نه مؤمن است، فحلال اجارته، اجارش حلاله، اجاره ای که صورت میگیره یعنی باش میتونید یه عقد اجاره ببندید یا او با شما، و حلال کسبه، کسب و کارش هم حلاله، منهازه هل وجود، هم علیت تکلیفیه دارد هم علیت وضعیه. خب ما بنامونه بیشتر بخونیم، ولی چون حالا هنوز خیلی کلاس سامانی نگرفته انشاءالله بیشتر، این چیزی که ما دیروز عرض کردیم تک